استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که به زودی برخی از احزاب و جریانهای سیاسی کاندیدهای مورد نظرشان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یافته های ابتدایی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در حمله هوایی روز سه شنبه در هلمند بیش از 20 فرد ملکی کشته شدند. روسیه به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرد. و اداره تحقیقات فضایی امریکا برای قراردادهای به ارزش 2.5 میلیارد دلار نو شرکت را انتخاب کرد. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما میگوید که یافته های ابتدایی اش نشان میدهد که در یک حمله هوایی در ولایت هلمند تقریبا 23 فرد ملکی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان قبلا گفته بود که طالبان به روز سه‌شنبه از یک ساختمان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بالای نیروهای افغان و مشاورین آمریکایی آتش گشودند و سپس آنها خواهان حمله هوایی شدند. اما به گفته این ماموریت نیروهای پیاده اطلاع نداشتند که در داخل این ساختمان و یا در نزدیکی آن افراد ملکی حضور دارند. مقام های محلی در گرمسیر گفتند که در این حمله هوایی یک خانه هدف قرار گرفته و در نتیجه حداقل 30 تن از افراد ملکی کشته شدند. یاسین خان والی هلمند گفته است که در حمله هوایی به طالبان مسلح و هم به ملکی ها تلفات وارد شده است. یونما به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت بسیاری از قربانیان زنان و اطفال هستند. مقام های محلی ولایت هرات می گویند که در جریان درگیری میان دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی شیندن ده ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات برای رادیو سولی گفت که این درگیری بعد از ظهر دیروز رخ داد.
این درگیری بین افراد وابسته و ملاحبت و ملاحبتی در بخشای مختلف ولسوالی شندن رخ داده بود که افراد ملاحبت الله 17 کشته و 8 زخمی است.
به گفته آقای فرهاد در این درگیری 11 تن از افراد وابسته به مولا رسول کشته شده و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. هیچ یک از این دو گروه طالبان تا حال در مورد این درگیری تبصره نکرده. دی افغانستان برشنا شرکت میگوید که پس از ترمیم لین دوم برق وارداتی ازبکستان انتقال 150 مگاوات برق به کابل شام دیروز از سر گرفته شد. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
یک لین وارداتی که یک بالش باشه یا یک سرکتش باشه که 150 مگاوات برق به کابل انتقال میداد، ازبکستان با عارضه روبرو شد. دوباره لین وارداتی وصل شد.
آقای توحیدی افزود که این لین برق وارداتی ازبکستان به روز سه‌شنبه هفته جاری در قلمرو آن کشور دچار عارضه شده بود. افغانستان در مجموع 300 مگاوات برق از ازبکستان خریداری کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کرملین به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهور ترامپ دیروز در توییتر نوشت که تصمیم گرفته است تا ملاقات برنامه‌ریزی شده‌اش با ولادیمیر پوتین را لغو کند. آقای ترامپ در واکنش به آنچه دستگیری کشتی‌ها و دریانوردان اوکراینی از سوی روسیه خوانده می‌شود، این تصمیم را اتخاذ کرده است. قرار بود دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در اوایل هفته آینده در جریان اجلاس سران گروه 20 در ارجنتین ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین امروز به رسانه دولتی روسیه گفت این تصمیم رئیس جمهور امریکا به این معنی است که بحث روی مسائل مهم بین‌المللی و دو جانبه به تأخیر خواهد افتاد. وی گفته است که ولادیمیر پوتین آماده است با همتای امریکاییش تماس داشته باشد. استیفن دیموستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه گفتگوهای اخیر صلح سوریه را یک فرصت از دست رفته برای مردم سوریه خوانده است. این گفتگوها در شهر آستانه پایتخت قزاقستان بدون نتیجه به پایان رسید. دفتر دیموستور به روز پنجشنبه 29 نوامبر در یک بیانیه گفت او به این خاطر متاسف است که در راستای شکستن بنبست دماهه در خصوص ترکیب کمیته قانون اساسی پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. اصلاحات در قانون اساسی سوریه و فراهم کردن زمینه انتخابات از وظایف این کمیته است. در این بیانیه به نقل از استیفن دیموستور گفته شده است نشست آستانه یک فرصت خوب برای مردم سوریه بود که از دست رفت. نشست دو روزه در ارتباط به صلح سوریه در آستانه پس از آن برگزار شد که دیموستور با نماینده های روسیه، ایران و ترکیه دیدار کرد. روسیه و ایران از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکنند و ترکیه از مخالفان دمشق پشتیبانی می نماید. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا ناسا برای قراردادهای به ارزش 2.5 میلیارد دلار 9 شرکت را انتخاب کرد تا سفینه فضایی را بسازند که برای اعزام ماموریت‌های فضایی و تحقیقاتی به مهتاب از آن استفاده شود. اداره تحقیقات فضایی آمریکا به روز پنجشنبه 29 نوامبر برنامه‌ای را اعلان کرد که بر اساس آن می‌خواهد فضانوردان را به مهتاب بفرستد. از دهه 60 میلادی از ماموریت آپولو به این سو این نخستین بار خواهد بود که باز هم اداره تحقیقات فضایی آمریکا تحقیق کنندگان را به فضا اعزام خواهد کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استیدیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. برخی از احزاب و جریانات سیاسی در افغانستان میگویند که به زودی کاندیدان مورد نظر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کشور معرفی میکنند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در مسائل جهانی گزارش در مورد آغاز اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در ارجنتین. علمای دین در افغانستان از طرف های درگیر جنگ میخواهند که به مسئولیت آنها توجه کنند. بیماران افغان که برای معالجه به ترکیه می روند 90% راضی می باشند. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، برخی از احزاب و جریان های سیاسی در افغانستان می گویند به زودی کاندیدهای مورد حمایت آنان در ریاست جمهوری سال آینده مشخص خواهند شد. جمعیت اسلامی میگوید اگر تلاش‌ها برای معرفی یک کاندید از داخل ائتلاف بزرگ ملی نتیجه ندهد، جمعیت کاندیدای خود را مشخص خواهد کرد. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته است تا یک هفته دیگر کاندیدای مورد حمایت آنان مشخص می‌شود. و اما محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، از رفتن به مبارزات انتخاباتی خبر می‌دهد. نصرت پارسا گزارش دارد که با هم بشنویم.
با نزدیک شدن زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان، برخی جریان‌های سیاسی سرگرم ریزنی‌ها برای رفتن به مبارزات انتخاباتی اند. محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، یکی از چهره‌های سیاسی است که از کاندیداتوری خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. تواب غرزنگ، سخنگوی دفتر آقای اطمر، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
ما با جریان‌های مختلف مطرح در کشور در حال مذاکره و مشوره هستیم و به خواست خداوند جل جلاله به کارزارهای رسمی انتخابات آینده ریاست جمهوری با اعتبارترین تکت و ملیترین تیم وارد مبارزات رسمی خواهد شدیم. همه مردم و جریانهای مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و تیم ما نمایندگی خیش را احساس خواهد کردن.
در همین حال برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که محمد یونس قانونی و محمد محقق از اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به عنوان معاونین اطمر در این تکت شامل خواند بود. موفق به برقراری تماس با آقایان قانونی و محقق نشدیم، اما محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی و عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال محقق و قانونی در این باره تصمیم نگرفتند. به گفته وی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان است تلاش میکنند تا یک کاندیدای مورد حمایت جمعی این ائتلاف را معرفی کنند. به گفته وی اگر این تلاش ها نتیجه ندهد، جمعیت اسلامی کاندیدای خود را برای انتخابات معرفی خواهد کرد.
جمعیت در صورت که به نتیجه نرسند از بین ائتلاف بزرگ ملی و یک کاندید واحدی، یا اینکه مثلا از بیرون از کاندیداهای بیرون هم اونا به نتیجه نرسند، در نهایت امر جمعیت هم یک کاندید معرفی خواهد کرد. اما فعلا معتقد به همه بینیم که از مجموعه ائتلاف بزرگ یک کاندید داشته باشیم که تا فعلا قانونی صاحب نه محقق صاحب هیچ کدام از این ائتلاف جدا تصمیمی نگرفتند.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که بر اساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است تا 3 هفته دیگر ثبت نام کاندیداها برای انتخابات 31 حمل سال آینده آغاز شود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در انتخابات سال آینده کاندیدا خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در مشوره با مردم و بزرگان سیاسی تصمیم خواهد گرفت. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز سرگرم رایزنی ها درباره چگونگی اشتراک در انتخابات سال آینده است. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب روز جمعه به رادیو آزادی گفت بحث‌های آنان با احزاب و جریان‌های مهم سیاسی در جریان است تا از یک کاندیدا در انتخابات 31 حمل سال آینده حمایت کنند.
گفتگوها از اقتراض شدید جریان داره. ان شاء الله در یک هفته بعدی کاندیدای مشخص و مورد حمایت حزب مشخص خواهد شد.
همزمان با این سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان و رئیس کمیته سیاسی و روابط بین المللی شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید آقای داودزی با یک تیم قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. سید میثم احسانی که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بحث ها درباره تکت انتخاباتی آقای داودزی با احزاب و جریان های سیاسی در جریان است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
علمای دین در افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواهان مسئولیت زندگی خود شدند. رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در یک مراسم علمای دین در کابل گفت حکومت افغانستان و گروه طالبان باید امنیت علمای دین را تامین کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی برای تامین امنیت علمای دین برنامه هایی را عملی خواهد کرد. باسم نصرت پارسا از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی و معاون وزارت حج و اوقاف از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت جان علمای دین توجه کنند. عبدالحکیم منیب که روز پنجشنبه در یک مراسم عالمان دین در کابل صحبت می‌کرد، اقدامات حکومت برای تامین امنیت عالمان دین را بسنده نمی‌داند.
اقدامات کافی نیست. ما از نظام خود به هر توان و توانایی که دارد حفاظت علما و اهل دین و مدرسه و مسجد میخ.
آقای منیب همچنان گفت علمای دین از حکومت حمایت میکنند، اما به شرط که منافع ملی در روشنایی شریعت اسلام در نظر گرفته شود و حکومت نیز باید با آن متحد باشد. این اظهارات در حال صورت میگیرند که اخیرا حمله به علمان دین در افغانستان افزایش یافته است. در سوم ماه عقرب سال روان هجری شمسی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در منطقه 40 ستون کابل با ضرب گلوله کشته شد. 3 روز پیش از این رویداد در یک حمله انتحاری در یک مراسم علمای دین در هتل اورانوس در کابل 55 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته و اما وزارت داخلی افغانستان گفته است که عامل اصلی کشته شدن مولوی عبدالبصیر حقانی بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارد. تا هنوز نتیجه این بررسی ها با رسانه ها شریک نشده است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی به گونه انفرادی و جمعی امنیت عالمان دین و اماکن مذهبی را تامین خواهد کرد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
ما در نشستی که با تعدادی از علمای جدید کشور داشتیم روی یک برنامه کار داریم که چطور بتونیم به صورت جمعی و به صورت انفرادی و همچنان اماکن مقدس امنیتش به شکل بهتر و خوبتر تامین صحبت شده. انشاءالله که حتما به اساس همین صحبت ها و تبادل نظری که بین علما و مسئولین امنیتی صورت گرفته یک راه حل برش پیدا میکنیم.
آقای دانش میگوید در گذشته هم نیروهای امنیتی تجمعات و برنامه‌های عالمان دین را تامین امنیت کردند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفته است از جانب آنان کدام تهدید متوجه علمای دین نیست. به گفته وی علمای دین که در ساحات تحت تصرف آنان زندگی میکنند امنیتشان تامین است. در مراسم روز پنجشنبه علمای دین در کابل رئیس جمهور افغانستان نیز یک پیام ویدیویی فرستاده بود. رئیس جمهور در این پیام نسبت به حملات اخیر بالای علمای دین ابراز تأسف کرده و همچنان از عالمان دین خواست تا در بخش تلاش‌های صلح نقش فعال خود را ایفا کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان جی 20 امروز در ارجنتین گشایش می‌یابد. انتظار می‌رود در این جلسه موافقتنامه‌های تجارتی میان آمریکا، مکزیکو و کانادا به امضا برسد. ژکفر احمدی موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. ژکفر، در مورد این جلسه چه موضوعات نو وجود دارد؟
جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان یا جی 20 امروز در حال گشایش می‌یابد که بنابر تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک اتحاد جهانی تلاش می‌شود. پیش از افتتاح این جلسه رئیس جمهور ترامپ نتیجه شعارش یعنی اول آمریکا را خواهد دید، طوری که در بوینس آیرس پایتخت ارجنتین شکل جدید پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا امضا خواهد شد. در این پیمان اصلاح شده زیر نام موافقتنامه آمریکا، مکزیکو، کانادا زیاد تغییر نیامده، اما دونالد ترامپ که یک سلسله تغییرات را درون آورده و به گفته او منافع کارگران آمریکایی را با ایجاد این تغییرات تامین میکنند. مذاکره کننده های آمریکا، مکزیکو و کانادا این پیمان را امضا خواهند کرد، نه رهبران این سه کشور. ترامپ که بالای صادرات چین به آمریکا تعرفه های تازه وضع کرده و از تعرفه های بیشتر بر واردات آمریکا از چین در ماه جنوری سال آینده هشدار داده، برای ملاقات با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در حاشیه جلسه جی 20 آمادگی گرفته.
خب شما گفتین که در این جلسه موافقتنامه های تجارتی میان آمریکا، مکزیکو و کانادا امضا میشه. آیا تمام جلسه منحصر میشه به می و یا مسائل دیگری هم مورد بحث است؟
در این جلسه چندین ملاقات دو جانبه میان رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شینزو آبه صدر اعظم ژاپن و نارندرا مودی صدر اعظم هند انجام خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی نیز امروز با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد، اما مرکل فقط در نشست افتتاحیه حضور نخواهد داشت زیرا تیاره حامل و بنابر یک مشکل تکنیکی در شهر کلن دوباره نشست استراری کرده. ارجنتین میزبان این جلسه هرچند از جمله 20 قدرت مهم اقتصاد جهان است، اما مشکلات اقتصادی بسترساز افزایش انفلاسیون و بیکاری در این کشور شده و همین یکی از مسائل مورد بحث خواهد بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، ژکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که جلسه سران 20 کشور صنعتی جهان جی 20 امروز در ارجنتین گشایش می‌یابد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان از رادیو آزادی و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد در مورد مطالبی که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیدند.
روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: طالبان بر شرکت امنیتی بریتانیایی موسوم با جی فور اس در افغانستان حمله کردند و دست کم 10 تن را کشتند. این شرکت یکی از بزرگترین کمپانی‌های امنیتی جهان است.
جی فورس یکی از شرکت‌های قراردادی فعال در افغانستان از اطراف سفارت بریتانیا در کابل محافظت می‌کند. بمب کارگزاری شده در یک موتر ناوقت چهارشنبه در بیرون شرکت جی فورس منفجر شد و بعد دنبال آن درگیری صورت گرفت. به نوشته روزنامه نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که درست پس از این بمبگذاری شماری از مردان مسلح داخل محوطه جی فور اس شدند. روزنامه نوشته است این حمله چند ساعت پس از آن صورت گرفت که به گفته مقامهای هلمند در جریان درگیری میان نیروهای حکومتی و شورشیان در طول شب در این ولایت دست کم 30 غیر نظامی و 16 جنگجوی طالبان کشته شدند. طرح جنگی طالبان، این عنوان یک مطلب نشریه فارن افیرز است. به نوشته نشریه، زلمه خلیدزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با تلاش‌ها برای اجرای مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان نفس تازه بخشیده است. نشریه می نویسد خلیلزاد که با نماینده های طالبان در قطر و مقام ها در افغانستان و پاکستان دیدار کرد، حالا می گوید که نسبت به دستیابی به یک معامله صلح تا ماه اپریل سال آینده به گونه محتاطانه خوشبین است. نشریه نوشته است گروه طالبان دلیل کوچک برای شرکت در پروسه صلح دارد. به نوشته فارن افیرز این گروه ادعای پیروزی می کند کنترل شاهراهای کلیدی افغانستان در دستش است و ترورهای هدفمند را در سراسر این کشور انجام می دهد. نشریه نوشته است طالبان در بخش تصرف مناطق دست آوردهای مهم داشته و حالا از میان 400 ولسوالی روی حدود 250 ولسوالی کاملا یا به طور نسبی کنترل دارد. به نوشته نشریه این دست آوردها برای مواجه ساختن حکومت افغانستان تحت حمایت آمریکا با یک تهدید دوامدار کافی نیست، اما شورشیان طالبان را جسور ساخته تا به جنگ ادامه بدهند به این امید که عزم آمریکا را به گونه تدریجی از بین ببرند. فارن افیرز نوشته است حتی اگر خلیلزاد موفق به کشاندن طالبان به میز مذاکرات هم شود، نباید انتظار داشت که تلاشهایش برای تأمین صلح پایدار به زودی نتیجه بدهد. و نشریه دیپلمات مطلب را در مورد اعلام محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان برای نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 نشر کرده است. به نوشته نشریه اتمر سالها یک چهره مرکزی بوده است. در بخشی از این مطلب که به فعالیت‌های سیاسی او پرداخته شده، انتخابات ریاست جمهوری 31 حمل نیز مورد توجه قرار گرفته است. دیپلمات نوشته است این انتخابات یک مسئله جدی نه تنها برای افغان‌هاست بلکه برای جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا نیز است. در ادامه آمده است در یک زمان مهمی که امریکا سرگرم گفتگوی مستقیم با طالبان است، انتخابات از اهمیت حیاتی برخوردار است برای جلوگیری از بنبست سیاسی و بحران مشابه به بحرانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به وجود آمده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، از میان 250 مریض صعب العلاج که سالانه از افغانستان به ترکیه فرستاده می شوند، تداوی 90%شان موفقانه سپری می شود. اتشه صحی افغانستان در شهر انقره ترکیه به رادیو آزادی می گوید برخی مریضان که دیرتر برای تداوی به ترکیه انتقال می شوند، تداویشان به ناکامی می انجامد. دکتران در شفاخانه های ترکیه نیز می گویند برخی افغانها زمانی به آنان مراجعه می کنند که مریضیشان پیش رفته شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
شفاخانه آموزشی و تحقیقاتی آتاتورک در شهر انقره ترکیه، جایی که سالانه ده ها مریض افغان به گونه رایگان در آن تداوی می شوند. دکتر محمد عاطف ایرول آکس کیلی، متخصص امراض ارتوپیدی در این شفاخانه، در صحبت با رادیو آزادی می گوید در جریان امسال او حداقل 5 شهروند افغانستان را که با مریضی اسکولیوز یا کجی ستون فقرات مبتلا بودند تداوی کرده است. او می گوید بسیاری مریضان مبتلا به اسکولیوز دیر به او مراجعه می کنند و به همین دلیل بیشتر مبتلایان اسکولیوز را تحت عملیات بزرگ جراحی قرار می دهد که برخی این عملیات ها بیشتر از 7 ساعت طول می کشد. هرچند امکان تداوی چنین مریض ها در افغانستان امکان پذیر نیست، اما عاطف می گوید تمام مریضان را که او عملیات کرده صحت یاب شدند. مریضانی که از افغانستان میآیند به خصوص مریضان اسکولیوز بودند که هیچ یک آنان را بدون تداوی نفرستادم و همیشه کوشش نمودم که آنها را تداوی کنم. در بین همین سال 4 یا 5 مریض افغان را مداوا نمودم. مریضانی که از افغانستان به ما مراجعه میکنند به صورت عموم دیر مراجعه میکنند و متاسفانه به زمانش مراجعه نمیکنند. باید بگویم که کمک نمودن برای این قسم انسان ها برای ما بزرگترین افتخار میباشد و وظیفه انسانی ما است.
هم ülkem adına hem şahsım adına ben büyük bir zevk duyuyorum.
آمنه دختر 15 ساله از ولایت پنجشیر افغانستان آخرین مریض محمد عاطف در سال روان میلادی است. این دختر 15 ساله از 7 سال به این سو با مشکل کجی ستون فقرات روبرو است. حمیدالله پدر آمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید بیش از 3 بار برای تداوی به پاکستان رفتند ولی نتیجه نگرفتند. به گفته حمیدالله آمنه 10 روز پیش در شفاخانه آتاتورک عملیات شد و حالا وضعیتش نسبت به گذشته بهتر شده است.
افغانستانم تم پیش دکترها زیاد بردم، دیگه دکترها گفتن نه توان ما بالاست ما نمیتونیم. باز ما طریق وزارت صحت همه ما آوردمش ترکیه در شفاخانه آتاتورک. اینجا پیش این دکترها بسیار به خوب وجه با ما رفت با ما قطعی ما رفتار کردن. نگه حالش خوب است، شکر الحمدلله بسیار تغییرات آمده.
بر اساس توافقنامه دولت ترکیه با وزارت صحت عامه افغانستان از 10 سال به این سو سالانه 250 مریض افغان که امکان تداویشان در داخل کشور موجود نباشد در شفاخانه های ترکیه به گونه رایگان تداوی می شوند. بر اساس معلومات اتشه صحی افغانستان در انقره 50 مریض از طریق کنسولگری ترکیه در شهر مزار شریف و بقیه از طریق وزارت صحت عامه در کابل شامل این سهمیه می شوند. به گفته کارگر نوروغلی تعداد مراجعه کنندگان سالانه به بیش از 5000 تن می رسند و اسنادهایشان پس از بررسی توسط یک کمیسیون موظف به وزارت صحت عامه ترکیه فرستاده می شوند.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی نیست و مصرفش بیش از حد بالا هست، کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شود. با وجودی که مراجعه بیش از حد زیاد است ولی متاسفانه تعداد کانتیژن ما سمی ما کمتر بوده، از این خاطر سالانه حدود 5-5.5 هزار مریض مراجعه میکنه، تقریبا 250ش از طرف حکومت ترکیه پذیرفته میشه.
کارگر همچنان میگوید مریضانی که از طرف دولت ترکیه قبول میشوند به صورت رایگان تداوی میشوند و اما به گفته وی مصارف رفت و برگشت و بود و باش در ترکیه به دوش مریضداران میباشد. به گفته کارگر از اینکه تداوی در ترکیه تجارتی نیست و تداوی معیاری در این کشور وجود دارد بیشتر مریضان صحت یاب میشوند. اتشه صحی میافزاید مریضانی که از طرف ترکیه پذیرفته میشوند بیشترشان کودکان و بیماران مبتلا به امراض قلبی و سرطان میباشد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و همچنان به تمام مردم افغانستان. موضوعی که ما رمزی هستم از یکی از باشنده های شهر کابل. ما از بخش باسازی که کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است، زمانی که باران می شود مکمل از کوچه ها و اطراف شهر کابل سیل جاری می شود، لحاظا در عرصه زید کدام توجه صورت نگرفته و این همه کمک های بین المللی که میاد افغانستان چی می شه؟ اگر این سر 30 میلیون تقسیم بکنیم که به میلیاردها دلار آمده در افغانستان خرج شده رئیس، اگر سر سر تقسیمش بکنیم که چند میرسد؟ لحاظا هیچ کمک به شهر کابل و همچنان تمام کوچه ها و سرک های اطراف شهر کابل مکمل خامه است. لحاظا باید توجه خاص در این عرصه ها صورت بگیره تا فرهنگ شهرسازی هم تغییر بکنه و مردم از جنجال های دیگه مردم رنج میبره. تشکر از همه شما بزرگواران و من الله توفیق.
سلام علیکم رادیو آزادی، تمام رادیو آزادی سلام تقدیم بر از این جانب عبدالولی از ولایت بغلان ولسوالی خسروفرنگ. اما ما سرک نداریم دیگه، حکومت داره ما مردم توجه نمیکنه. ما منطقه ما خال دوردست است، از منطقه آبادی دور هستیم، از دیگه طرف سیل و دیگه باران و مشکلات رای مشکلات راه داریم. دیگه مریضی ما به زودتر به آبادی نمیرسه. ما خیلی زیاد مشکلات داریم. خواهشمندیم که با والی بغلان دیگه قماندانی همه بغلان لطفا مشکلات ما را به اونا نظر نماین. و سلام، این جانب عبدالولی سریع انبار داره.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که سه‌شنبه هفته جاری در حمله هوایی در ولایت هلمند تقریباً 23 فرد ملکی کشته شدند. مقام‌های محلی ولایت هرات میگویند که در جریان درگیری میان دو گروه از طالبان در ولسوالی شیندن 45 طالب مسلح از دو طرف پس از چاشت دیروز کشته و زخمی شدند. روسیه به خاطر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه لغو دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان کرد که کشورش مانع سفر چندین مرد روسی به اوکراین شده است. این اقدام پس از تشدید تنش‌ها میان اوکراین و روسیه روی دست گرفته می شود. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا برای قراردادهای به ارزش 2.5 میلیارد دلار 9 شرکت را انتخاب کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات به نشر می رسد.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به برنامه ویژه رای من حق من خوش آمدید. بحث برنامه این هفته رای من حق من را به اعلام ابتدایی نتایج انتخابات برخی ولایات اختصاص دادیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیرا نتایج ابتدایی انتخابات شماری از ولایات را اعلام کرده و میگوید که در آینده نزدیک نتایج ولایات باقی مانده را نیز اعلام میکند. قبل از این بحث توجه کنین به یک گزارش در رابطه با انتخابات. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت نمیتواند 4 انتخابات را یک جا برگزار نماید. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حکومت برایش گفته است که این کمیسیون باید انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی را یکجا برگزار نماید. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد، اما این کمیسیون نمیتواند 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم فرشتن داد.
شماره نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند به دلیل کوتاه بودن زمان، ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات، ناامنی‌ها و کمبود بودجه، این کمیسیون توانایی این را ندارد که 4 انتخابات را همزمان برگزار کند. یوسف رشید رئیس جایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک بار سنگین و مسئولیت بزرگ بالای کمیسیون است که آن را عملی کردن نمیتواند.
برگزاری 4 انتخابات همزمان بالای کمیسیون انتخابات یک بار سنگین و یک مسئولیت بزرگ است. این کمیسیون انتخابات ولیسی جرگه را درست مدیریت کردن نتوانست و رهبری کمیسیون انتخابات در کارهایش کوتاه آمد و 4 انتخابات را همزمان برگزار کردن نمیتواند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار می شود. اما حالا ذبیح سادات معاون سخنگوی این کمیسیون می گوید حکومت از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، ولایتی و انتخابات غزنی یکجا برگزار شود. آقای سادات در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای آنها گفته است که هر بار نمی تواند برای انتخابات بودجه بدهد و امنیت آن را تضمین نماید.
حکومت برای کمیسیون گفته است 4 انتخابات یک جا برگزار شود و حکومت هر بار برای انتخابات بودجه جداگانه داده نمیتواند و نه هم امنیت آن را تامین کرده میتواند. کمیسیون میتواند انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار کند، اما مشکل است که 4 انتخابات در 31 حمل مدیریت شود.
کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه یک طرح را مبنی بر این که تمام انتخابات یک جا برگزار شود با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای امنیتی شریک کرده است که بر اساس آن اگر همه با آن موافق باشند تمام انتخابات به تاریخ 22 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار می شود. در این حال حبیب الرحمن ننگ رئیس بنیاد نظارت بر انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان می گوید این خواست حکومت منطقی نبوده و برگزاری همزمان 4 انتخابات شفافیت انتخابات را صدمه می رساند.
حکومت غواړي چې په دغه سره
زمونه کې انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی و ولایتی همزمان برگزار شود، حکومت میخواهد با این کار نشان بدهد که اشتراک مردم در انتخابات وسیع است، که این کار به صورت کامل شفافیت انتخابات را متضرر میسازد و کمیسیون هم نمیتواند که این انتخابات را به طور درست مدیریت کند.
قرار بود انتخابات شوراهای ولسوالی ها با انتخابات ولسی جرگه یکجا برگزار شود، اما به دلیل مشکلات امنیتی، نبود کاندیدان واجد شرایط و برخی مشکلات دیگر برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد. این در حالی است که گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تقویم انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده و در جریان هفته جاری اعلام می‌گردد. یک منبع معتبر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات غزنی همزمان برگزار می‌شود و ممکن تقویم آن فردا یا روز بعد اعلان گردد، اما هنوز هم روشن نیست که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و ولایتی چه زمانی برگزار می‌شود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که نتایج ابتدایی 32 ولایت با تاریخ 2 قوس سال جاری خورشیدی اعلام می شود، اما حالا این کمیسیون تمام نتایج را یک جا اعلام نکرده است. همکارم فرشته ندا در این خصوص بحث را آماده کرده که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
این که مشکل در کجاست؟ آیا در نتایج ابتدایی اعلان شده تغییرات نمی آید؟ آیا رای بایومتریک حساب شده یا خیر؟ این سوال هایی است که به خاطر پاسخ آن بحث می کنیم. در بحث امروز ما میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و مروه امینی، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در استودیو با ما هستند. خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شماستم در این برنامه. سوال اول از آقای حق پرست آغاز میکنیم. تا کنون نتایج ابتدایی چند ولایت اعلان شده آقای حق؟
تشکر از شما. تا حال ما 13 ولایت به اعلان سپردیم که خوشبختانه باید بگوییم امروز هم 3 ولایت دیگه هم اعلان میشه، که در این عرصه کمیسیون کوشش و تلاش میکنه که ولایت های دیگر که باقی میمانه اونا را هم به اعلان بسپاره. اما یک چیز که بسیار مهم است از لحاظ پیصدی، هر ولایت که در سیستم داخل میشه و زیر پروسس است، وقتی که پیصدیش تکمیل شه و به 100% برسه، اونا را ما در لیست میگیریم و به اعلان میسپاریم.
چی فکر میکنین کمی نتایجی که اعلان شده بعض سرصداهای وجود داره که مثلا بعض تقلبا یا بعض موضوعات دیگه در ایجار خدا؟
خوب در این شکی نیست که یک تعداد مردم ناکامی خود نمیتانه، که بسیار یک مشکلی کلان است و ما فکر میکنم در اصول دموکراسی جایی نداره. در دموکراسی یک پدیده نو است افغانستان. بدبختانه باید بگویم که مشکلات موجود است، اما کمیسیون با وضاحت به مردم گفته که هر کسی که کامیاب شده دی 13 ولایت که ما اعلان کردیم بر تصمیم بر بنیاد آرای مردم گرفته شده، یعنی هیچ چیزی دیگه میار قرار نگرفته، تنها تصمیمی که گرفته شده، تنها که مردم اعلان شده کامیاب شده بر بنیاد آرای مردم. هر کسی که تردید داره، شک داره، شکایت داره میتونه در 24 ساعت اونا شکایت خود درج کنه به کمیسیون شکایت، که حقی قانونی مردم است. در این عرصه ما فکر کنم که به تظاهرات و به کنفرانس های مطبوعاتی و به این مسائل نیاز نیست، میتونه که به کمیسیون شکایت اونا تشریف ببره و شکایت خود درج کنه.
خانم امینی، شما هم خوش آمدین به بحث ما. میشه شما بگوین که اعلان این نتایج که تا حالا 13 ولایت تقریبا اعلان شده چقدر برای نهادهای ناظر قابل قبول است، و آیا نتایجی که اعلان شده از دقت کار گرفته شده یا خیر؟
سلام بر شما آقای حق پرست و همه شنونده های رادیو آزادی. نتایج ابتدایی چند ولایتی را که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردن با چند روز تاخیر و به صورت تدریجی، من فکر میکنم مصرف ساختن اسهان عامه بود، چون ما منتظر بودیم در دوی قوس باید نتایج ابتدایی 32 ولایت را اعلان میکردن که با تاسف نکردن. همونطور ما در تاریخ دهی قوس منتظر اعلان نتایج ابتدایی کابل هستیم، که کمیسیون تا حالا نظر به گفته های همکاران ما و نظر به دریافته های ما ایره نشان میده که کمیسیون هنوز آماده نیست در دهی قوس نتایج ابتدایی کابل را اعلان بکنه. یعنی باز هم تقویم از طرف کمیسیون نقض شد و یکی از مشکلاتی که به صورت تدریجی اعلان کردن نتایج ابتدایی داره ای است که نظر به قانون انتخابات افغانستان، هر ولایتی که نتایج ابتداییش اعلان میشه دو روز وقت باید داده شه برشان تا شکایت های مردم ثبت شوه، و اگر ما تنها 15 روز و یا 10 روز را برای نتایج اعلان ابتدایی وقت بگیریم، یعنی یک ماه دیگه ما باید صبر بکنیم یا یک و نیم ماه دیگه تا هر ولایت دو روزش تکمیل شوه و باز همین پروسه طویل شد و منتظر نتایج نهایی هستیم که خودش میتونه مشکل ساز باشه بر مردم افغانستان. حالا کمیسیون ادعا داره که ما کیفیت را مد نظر میگیریم نه سرعت را، اما ما زمانی میتونستیم بر سرعت خوشبین باشیم که کمیسیون مستقل انتخابات در بازشماری آرا و همچنان در شمارش بار دوم بعضی از ولایت هایی که صورت گرفت اینا از دقت کامل کار میگرفتن. بحث سرعت هم خیلی مهم است. نظر به قانون افغانستان، ما در ماه که یعنی غیر قانونی بودن امی پارلمان افغانستان، در بحث انتخابات هم از آغاز تا حالا ما فرا قانونی عمل کردیم. دو روز انتخابات بعد نتایج ابتدایی که حالا وقفه اعلان میشه، با تاخیر اعلان شد، چند بار نقض شد تقویم انتخاباتی و حالا بحث تقویم که در مورد کابل ذکر کردن، این هم ما مطمئن هستم که به تاریخ دقیقه است کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی کابل را اعلان بکنه. یعنی در کل ما دچار نقض قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات افغانستان هستیم.
تشکر خانم امینی. آقای حقپرست، قسمی که خانم امینی هم به او اشاره کرد که نتایج ابتدایی کابل به تاریخ 10 قوس اعلان میشه و با در نظر داشتی که 5 ولایت و 3 ولایت اعلان میشه و مدت بسیار کم هم باقی مانده، آیا شما مطمئن هستین که نتایج ابتدایی کابل به تاریخ 10 قوس اعلان میشه؟
خب کمیسیون ده هیچ شک نیست که حجم کار سر کمیسیون مستقل انتخابات زیاد است، اما در این عرصه باز هم کمیسیون کوشش میکنه که به وقت و زمان نتایج کابل اعلان کنه. در این حال که فعلا کمیسیون 3 ماموریت به پیش میبره. ماموریت اول است که ما نتایج نامزدهای ولسی جرگه اعلان کنیم. ماموریت دوم بررسی از نظام انتخاباتی که در عرصه ولسی جرگه تطبیق شد، یک بررسی و تحلیل و تحقیق صورت بگیره، و همچنان ماموریت سوم آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری است. گفتیم که حجم کار سر کمیسیون زیاد است، اما کمیسیون تلاش میکنه که به وقت و زمان نتایج کابل اعلان کنه و همچنان ما متوجه باید باشیم که تا 800 کاندید ما در کابل داشت.
یعنی چی فکر میکنید که بازم به تاریخ 10 قوس اعلان نخواهد شد؟
کمیسیون تلاش میکنه که به تاریخ 10 قوس اعلان، بازم تاکید میکنم که حجم کار سر کمیسیون زیاد است و در این عرصه،
یعنی با در نظر داشته از این ممکن است به تعویق بفته؟
گفتیم که کوشش میکنیم که به وقت و زمان اعلان کنیم، اما کاری کابل از ولایت های دیگر تفاوت داره. شما در جریان هستی که کلی مراکز رایدهی کابل زیر بررسی و تفتیش است و یک کار بسیار دشوار است. به صدها مراکز ما در کابل داشتیم، تفتیشی صدها مراکز یک کاری آسان و یک کاری چند روز نیست. اما باز هم کمیسیون شب و روز تلاش میکنه که با وقت و زمان نتایج ابتدایی کابل اعلان کنه و در این عرصه ما فکر میکنم که کمیسیون هیچ نوع کوتاهی و غفلت وظیفه ای را نکرده، ثانیه و دقیقه خود محاسبه کرده و با یک مبنای حقوقی و با یک منشای قانون اساسی و قوانین وضعی که در کشور موجود است پالیتای خود به پیش میبره.
تشکر خانم امینی. شما چی فکر میکنین که امی که همزمان نتایج ابتدایی اعلان نشد، چی فکر میکنین که امی همزمان اعلان نشدن از چقدر شفافیت انتخابات زیر سوال قرار میده؟
بدون شک من قبلا هم اشاره کردم که ما زمانی میتونستیم به ای که طولانی میشه باز هم امیدوار باشیم که راه باز نشه برای فساد. حالا در بحث کابل آقای حق پرست گفت ما تلاش میکنیم که در دقیقه قوس اعلان بکنیم، یعنی در حد تلاش است و هنوزم معلوم نیست که دقیقه قوس ما نتایج ابتدایی رو میداشته باشیم و یا خیر. بحث کابل بسیار جنجالی و جنجال برانگیز شد، حتی تا سرحدی که روز چهارشنبه تا ختم رسمیات روز پنجشنبه هنگر بسته بود و اصلا یک رأی کابل هم حساب نشد و دلیل را که کمیسیون مستقل انتخابات برای همکارای ما اونجا اونا گفتن ای بود که نماینده هایی کمیسیون شکایات وجود نداشت و در ضمن کمیسیون شکایات باز هم به نوعی عدم هماهنگی بین دو کمیسیون هم باعث شده که دو روز وقت ضایع شود. کمیسیون سهم شکایات برای کارمندان خود و برای کسایی که ناظر هستند در کمیسیون مستقل انتخابات اینو امر کردن هر آن مرکز و محلی که ژورنال فرم نتایج و فهرست رای دهندگان نداره، ما مسئولیت شمارش ای آرا را بر عهده نمیگیریم. از یک هنگری که قبلا وجود داشت که حالا هنگرا زیاد شده، 68 تیم کاری بود، 8 تیم کاری را مسئولیت چه کمیسیون سهم شکایات بر عهده گرفته، 60 تیم دیگر را بر عهده نمیگیره. مولسولیای کابل وقتی رایش حساب میشد به طور علنی دیده شد که بر به خاطر یعنی حمایت از یک کاندید مشخص صورت گرفته و در ضمن کابل یعنی چند بار از طرف احزاب سیاسی تحریم شده پروسه، او هم بنابر مشکلاتی که کمیسیون با اونا داشتن و اعتبار نمای بعضی از احزاب سیاسی را از اونا گرفتن و نتونستن اونا اشتراک بکنن. بحث کابل مشکل دیگه‌ای بود که دوبار مسئول ولایت کابل برکنار شد که حتی بار دوم اینا به فساد متهم ساختن کمیسیون مستقل انتخابات را که این مسئله بسیار نگران کننده است و اعتبار و اعتماد مردم را شدیداً صدمه میزنه که از داخل یک نهاد یک کارمند میآید و میگه که اداره ما متهم به فساد است و فساد جریان داره. این خودش بحث بسیار نگران کننده است که اعتبار مردم را شدیداً صدمه میزنه و در بحث کابل اینا هم گفتن که هنوز معلوم نیست.
خواهی حق پرست، چرا عدم هماهنگی یعنی بعض مشکلات در بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت وجود داره؟ آیا به خاطر حل ازی تلاش نشده؟
تشکر. اول از شما خواهش میکنم و ما یکم وقت بدی به خاطر از اینکه انتقادات زیاد است و ما باید با جزئیات بریم و با اونا جواب بدیم. تاخیر در اعلان نتایج افتتاحیه ولسی جرگه مهندسی انتخابات نیست، تقلب نیست، خیانت نیست. البته
خب شما دلیل چه بچه میدانید؟
شکل معکوسش داره، عدالت است، شفافیت است، دقت است. و در این عرصه ما به ثبوت رساندیم به ملت، به مردم افغانستان که 13 ولایت اعلان شد. مردم افغانستان ای اطمینان حاصل کرد که کمیسیون واقعا او امانت که ما با کمیسیون سپردیم او را با کسایی که ما انتخاب کردیم کمیسیون کامیاب ساخته. موضوع دوم بر مبنای ماده 156 قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نظارت و مدیریت از نظام انتخاباتی در کشور به دوش دارد. در قانون واضح نوشته است که صلاحیت های کمیسیون شکایات چیست
و
صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات چیست، اما در کل نظارت نظام انتخاباتی کاری کمیسیون مستقل انتخابات است، نه کاری کمیسیون شکایات بر مبنای ماده 156 قانون اساسی. بحثی رئیس کابل مطرح شد. البته او رئیس نبود، یک شخص بود که خدمتی از ولایت مزار به کابل تبدیل شده بود، سرفرست بود و خدمتی بود. دو هفته اونا وظایف خود اجرا کرد. آیا این ممکن است که در دو هفته اونا کل مشکلات کابل را تحلیل کنه؟ نی. اگر اونا اسناد و مدارک و استدلال و اسناد مستند در دست خود داره، چرا با ارگان عدلی و قضایی را نمی سپاره؟ چرا با کمیسیون مستقل انتخابات نمی سپاره؟ معنیش ایست که تعالی شخص در دست خود چیز نداره. اما در این عرصه که پشت پرده چی گپ بود، با کدام اساس اونا می خواست که استعفا بده و در استعفا خط خود به یک سلسله موضوعات اشاره کنه که او به خیر پروسه نیست، این موضوع هم زیر بررسی است که ما رو بررسی میکنیم و با نتایج با مطبعات با نهادهای ناظر انشالله شریک میسازیم. باز هم کمیسیون تاکید میکنیم که کمیسیون تلاش و کوشش خود میکنه که نتایج اعلان کنه که قابل تایید مردم افغانستان باشه و در اون نتایج عدالت تامین شده باشه، در اون نتایج شفافیت باشه، در اون نتایج دقت صورت گرفته باشه. چیزی نباشه که ما عجله کنیم، زود اعلان کنیم، در یک روز اعلان کنیم، اما بدبختانه که باز بجای از این که در این کشور جواب بحرانها داده شوه، بحرانهای دیگر ما به وجود بیاریم. کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان ارگان ایجاد بحرانها نیست، البته حل بحرانها است. ما می خواهیم که در این کشور عدالت تامین شود و مردم باز تشنج نکنه، تظاهرات نکنه و مردم بفهمه که عدالت تامین شده و ما باید این عدالت، این دقت قربانی سرعت نکنیم.
خب شما یعنی امی تاخیر در اعلان نتایج همزمان نمیره میدونید که بسیار از دقت و از جدیت کار گرفته شده، به می خاطر به تاخیر یعنی چند ولایت اعلان میشه؟
بالکل بالکل، در صحبت های خود اشاره کردم، در این گپ دیگه نیست. پشت پرده معامله های سیاسی و چیز دیگه دوام نداره، جریان نداره. اگر داره، هر کسی که اسناد در دست خود داره، ما لبیک میگیم و ما زیر بررسی میگیریم و انشالله هر کسی که در هر مقام باشه اونا را معرفی میکنیم به ارگان عدلی و قضایی.
تشکر خانم امینی. چنانچه که پس از اعلان نتایج ابتدایی نتایج نهایی از طرف کمیسیون انتخابات اعلان میشه، شما چی فکر میکنید که اگر تغییرات در نتایج ابتدایی بیاید پس از اعلان نتایج نهایی چی مشکلات را به بار میاره؟
ما قبلا هم در چند بحث ذکر کردیم که هر کاندید حالا خود را با عنوان برنده حساب میکنه و اگر بازنده شوا بدون شک واکنش هایی را ما در پی خود داشتیم و پس لرزه های انتخابات خود داشت. اما این بحث نیست، ما مجبور نیستیم، نه مردم افغانستان و نه هم کمیسیون مستقل انتخابات، ما با اونان یک نهاد بی‌طرف و نماینده یک نهاد بی‌طرف باید بگوییم که کاندیدا هم مشکلات خود را داشتن. حالا کمیسیون مجبور نیست کاندیدا را قناعت بده که شما رأی بردین و یا نبردین و یا اونا قانع شوند به اینکه بازنده و برنده هستند.
بله.
اگر باز هم تقلبی صورت گرفته باشه و از این کسایی که حالا در نتایج ابتدایی برنده حساب شدن و اینا یعنی در نتایج ابتدایی راه پیدا کردن، بعدن در دو روز وقتی که مردم افغانستان به خاطر ثبت شکایت داره شکایت هایی صورت میگیره و دوباره کمیسیون با تحلیل و بررسی خودشان دارن، اگر صادقانه نظر به وعده هایی که آقای حقپرست بر ما داد که صادقانه پیش خود رفتن، بعد از این اگر اینا واقعا صادقانه پیش برن بدون شک تغییر و تبدیل میآید. برخی از کاندیدا حالا شکایت های شاید صورت بگیره بر علیه از اونا و شاید هم اونا دوباره نتونن در مراحل نهایی کامیاب شوند. اما این بحثی است که بازم تاکید میکنم نه کمیسیون و نه هم مردم افغانستان مجبور است برای کاندید حساب بده، نظر به رأیش و نظر به شکایت هایی که صورت میگیره تبدیلی ها و تغییرات خاط آمد، اما این نگران کننده نیست، فقط بحث نگرانی مایی است که شفافیت مد نظر گرفته شد.
بله تشکر. آقای حقپرست، از چنانچه خود کمیسیون گفته که در انتخابات ولسی جرگه 4 میلیون نفر اشتراک کرده، اما نتایجی که تا کنون اعلام شده هر کاندید از 1000 تا 10000 تا اینقدر رای بردن، پس رای 4 میلیون نفر کجا شد؟
این سوال تن و وضاحت که ما باید بدیم بعد از این پروسه، بعد از اعلان 33 ولایت بسیار خوب می و ما با شما یک معلومات کلی جامع میتونیم بدیم. خب میم در ارتباطی که کمیسیون مجبور نیست که باید با مردم وضاحت بده که شما ناکام است یا کامیاب، من فکر میکنم مجبوریت مطرح نیست اینجا، مکلفیت است. بر مبنای قانون انتخابات مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که مردم وضاحت بده، با مردم اطمینان بده که با کدام اساس یک شخص کامیاب شده برنده شده و یک شخص بازنده شده. این وضاحت مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که در این عرصه با جزیاتش لیست هایی که 13 ولایتی که ما اعلان کردیم با جزیاتش هر کاندید میتونه در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات مجموعه آرای خود را ببینه که چقدر در کدام ردیف قرار داره. اگر در کدام مرکز، در کدام محل شک، تردید و گمان اونا موجود است، میتونه که به کمیسیون شکایات مراجعه کنه و شکایت خود درج کنه.
آقای حق
با امی خاطر کمیسیون شکایات پیش بینی شده در قانون و کمیسیون شکایات به وجود آمده. اگر شکایت موجود نمی بود، تقلب موجود نمی بود، مهندسی انتخابات نمی بود، چیزای دیگر، جرایم انتخاباتی، باز چرا نیاز به ایجاد کمیسیون شکایت نمی بود؟ یعنی حکمت ایجاد کمیسیون شکایات ایست که در هر کشور تقلبات صورت می گیره در انتخابات، شکایت ها به وجود می آید، انتقادات زیاد میشه، به همون خاطر است که حق به حقدار برسه و مردم قنات مردم حاصل شوه، مردم میتونه به کمیسیون شکایت مراجعه کنه و شکایت خود به شکل رسمی درج کنه و از کمیسیون شکایت بخواه که عدالت تامین کنه، کسایی که مهندسی کرده، کسایی که تقلب کرده، کسایی که بازنده است اما برنده اعلان شده. ای حقی هر شهروند کشور است، ای حقی هر شهروند کشور است که از ما پرسان کنه، انتقاد کنه سر کمیسیون مستقل انتخابات و هی مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است، مکلفیت سخنگویای کمیسیون مستقل انتخابات است که به مردم وضاحت بده.
شکر. خانم امینی، شما چی فکر میکنین من هست یک نهاد ناظر که چقدر به مشکلات و چقدر به شکایات امی یا از مردم یا از کاندیدا توجه میشه از طرف از دو کمیسیون؟
قبل از اینکه من به جواب سوال شما بپردازم، باید با آقای اکبرست بگویم من نگفتم کمیسیون مجبور نیست به مردم جواب بده، گفتم مجبور نیستن کاندیدای بازنده را قناعت بدن که شما بازنده هستید. چون ما دیدیم که حالا هر کاندیدی که رأی نبرده بدون شک اینا اعتراضاتی می داشته باشن، اما رقمی را هم که کمیسیون حالا آقای اکبرست اشاره کردن که ما در سایت رسمی خود شریک می سازیم ریزلت شیتا را، من در این بخش با اینو موافق نیستم. یکی از خواستای ما در رو از کمیسیون مستقل انتخابات همی بود که در اخیر هر روز با 2 ساعت تأخیر باید ریزلت شیت در اختیار نهادهای ناظر و احزاب سیاسی گذاشته شود. گفتن خلاف طرز العمل است. ما میایم گفتن خلاف طرز العمل است و کمیسیون یعنی نظر به طرز العملی که ذکر شده باید 3 کپی داشته باشه، یک ریزلت شیت، یکیش نزد کمیسیون مستقل انتخابات، یکیش نزد کمیسیون سم شکایات و یکی هم باید در خود صندوق باشه. وقتی کمیسیون میتونه طرز العمل را در وقت عملیاتی تغییر بده، پس به نفع مردم افغانستان چرا طرز العمل تغییر نباید بکنه؟ خواست ما این بود که خب حالا نمیتین یکی از کپیای شب پس بگذارین یک عکسش اپلود بکنین در سایت رسمی کمیسیون شکایات. گفتن وعده دادن که در ختم هر روز با 2 ساعت تاخیر ای در سایت رسمی از اینا درج خواهد شد و اپلود میشه و ما میتونیم میره ببینیم. 3 روز ما انتظار کشیدیم تا ریزلت شیت 1 روز را در اختیار نهادهای ناظر و احزاب سیاسی بگذارن. با 3 روز تاخیر بعدن ریزلت شیت 1 روز را در اختیار نهادهای ناظر و در امو سایت رسمی از اینا اپلود میکنن که خودش شک و تردیدی را به وجود میاره که چرا با 3 روز تاخیر. حالا در 3 روز یک ریزلت شیت میتونه فوق العاده دستکاری شوه. در بحث که شما ذکر کردین
که چقدر رسیدگی میشه،
به شکایت رسیدگی شده تا یک حد 11,000 شکایت در 3 روز انتخابات درج شد و هم اگر شکایت مردم یعنی ورق شکایت در خیلی از مراکز نبود، نظر به یافته های ما که خیلی از مراکز و محلات ورق شکایت نداشت و اگر داشت کارمند کمیسیون مستقل انتخابات اجازه نمیدادند که شکایت ها ثبت شود. یعنی اگر به گونه درستش این شکایت ها ثبت میشد شاید از شمارش از 11,000 بیشتر بالا میرفت. و در بحث یافته های ما که یافته های خودم ما با کمیسیون سم شکایت شریک ساختیم تا یک حدی تونستن به شکایت ها رسیدگی بکنن، اما بحث عدم استقلالیت هر دو کمیسیون بازم مطرح میشه. ما قبلا هم دیده بودیم که کمیسیون سم شکایات نمایندگان مردم و کاندیدا را به 2 چشم میبینه. حالا قبل از روز انتخابات باید ما یک فهرست طولانی از کاندیدایی را میداشتیم که از اونها شکایت صورت گرفته، اما با تاسف کمیسیون خودش به این قناعت کرد که اگر ما یک تعداد از کاندیدا را از لیست حذف بکنیم بازم در کمیسیون بسته خواهد شد. یعنی باز هم اینجا زورگوی قدرتمندی و بالاخره پولدار برنده است و یک کاندیدی که هیچ چیز در دست نداره نامش از فهرست حذف میشه به دلیلی که یا سن قانونی را پورا نکرده یا هم از وظایف قبلی خود استعفا ندادن و یا هم 2 تابعیته بودن. اما یک کاندیدی که به شکل یعنی مستند و از اونها اسناد وجود داره که مردم نمیخوان نماینده باشن و نمیخوان نامشان در فهرست باشه، اونا هستن چون زور دارن و قدرت دارن و پول دارن. حالا شکایت تا یک حدی نظر به یافته های ما 2 روز قبل یا 3 روز قبل یک جلسه علنی گرفت کمیسیون سم شکایات که در او همکاران ما حضور داشتند. با 11 یا 12 قضیه که بسیار جدی بود اونا خواستن رسیدگی بکنند که در جمع از اونا هم یک سلسله شکایاتی بود و ما نقد های داشتیم که اسناد مکمل نبود و دوباره اونا با بررسی خود شد و تا یک حد به تعقیب نهادهای ناظر و به تاکید بیش از حد نهادهای ناظر ما اینا را مجبور خود ساختیم که بالاخره به شکایات های مردم رسیدگی صورت بگیره و باز هم به 2 چشم نبینن، نه شکایات مردم را و نه هم نمایندگان را.
تشکر خانم ممینی. آقای حق پرست، میشه در رابطه بگوین که ای که همزمان نتایج ابتدایی ولسی جرگه اعلان نشد و همه تو با تاخیر شاید نتایج نهایی شام اعلان شود، چقدر انتخابات ولسی جرگه را تقویم میشه زیر پرسش قرار خواهد داد یا بالای زود تاثیر خواهد کرد یا نخواهد کرد، چون کار کمیسیون تر زیاد شده میره که تو با تاخیر اعلان میکنه؟
در یک کشور قوانین همچنان اصول طرز العمل ها و چیزهای دیگر که برای انسجام زندگی اجتماعی مردم به وجود می آید، فلسفه و حکمت اساسیش عدالت است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات عدالت تامین کنه که تامین کرده در 13 ولایت تا حالی که ما اعلان کردیم، هیچ نوع سوال به مردم پیدا نمیشه که چرا کمیسیون به تاخیر نتایج افتدایی ولسی جرگه اعلان میکنه. موضوع اول. نقطه دوم که ما میگیم با استقلالیت کامل کمیسیون نتایج افتدایی ولسی جرگه اعلان میکنه. اگر فیفا، تیفا، نهادهای ناظر دیگر اسناد مستند در دست خود داشته باشه که ما مهندسی میکنیم، تقلب میکنیم و پشت و پرده معامله های سیاسی و چیزهای دیگر جریان داره، همیشه گفتیم در باسای خود، از اونا خواهش میکنیم که از گفهای زیاد تیر شوه با عمل بیایه و عمل کنه. عملش ایست که اسناد ارائه کنه با مردم افغانستان، با مطبوعات، با رسانه ها و با کمیسیون میره باسپور، با کمیسیون شکایتم بده. تنها صحبت کردن، انتقاد کردن سر یک پروسه ملی، سر یک خانه دموکراتیکی ملت، ما فکر کنم کار درست نیست. موضوع دیگه، کاندیدای با گفته های امینی که یک تعداد کاندیداها با زورگویی، با زور برنده اعلان شده، یک نمونهش، یک مثالش،
یعنی نشده،
یک مثالش، یک نمونهش با ثبوت، با اسناد مستند با کمیسیون ارائه کنه، ما با شما اطمینان میتوم، با ملت افغانستان اطمینان میتوم که هر کسی که کار کرده باشه در هر مقامی که باشه او با ارگانه عدلی و قضایی معرفی.
خب شنونده های عزیز، بحث امروز ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمان های ما جهان سپاس. بقیه روزتان خوش. حالا حافظ و ناصرتان.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه